أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. سيدنا الطاهرين الهراف المهديين المنتشرين سيدنا بلية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. حضر مبارك سروران عزیزم و حضار عالی قدر، توفیقی بود که در طی ایام منتصب به مقام شامخ رئیس مذهب حضرت امام صادق علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه حدید رو خدمت عزیزان بحث میکردیم. اشاره مختصری از میکنم که در آیین که مطرح بود قبل از آیین که الان تلاوت کردم که آیین 23 است، خداوند نکته بسیار مهمی رو فرمود: لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا یحب کل مختال فخور. اشاره کردم که این بیان قرآن رو که خداوند می‌فرماید هر آنچه از مصائب و ابتلاعات که می‌خواهد بر شما وارد شود خداوند سبحان علم اون رو دارد، در کتاب مستطاب الهی ثبت است و خداوند می داند و اون چه پیش می آید در وجود خارج از سعه علم الهی نیست که خداوند آگاه به آن است. البته شرح این مقام رو در اون نوبت توضیح دادم و گفتم فرق این بحث رو با آن که ما سابقم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر آن چه شما می کنید با دست خود بر سر خود می آورید. تنافی و تعارضی که احیاناً بدون میان این دعایه وجود دارد مطرح شد، بازگو شد، دیگه اینها رو من تکرار نمی کنم، بنابراین می گذاریم که برها گفته شده است. یه جمله رو می خواهم رفت سخن بگم که برگشتم از این علم واسعه و گسترده خداوند بر خودتون و بر حوادث وجود. یکی از استفاده ها آن است که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، بر هر آنچه از کف شما می رود شما عصا و حزن و اندوه نداشته باشید. بدانید خداوند می داند و خارج از احاطه علمی او نیست. و لا تفرحوا بما آتاکم، آنچه در دنیا به شما رو می آورد و دارای واجد آن می شوید. از آمدن مواهب دنیوی احیانا شما حالت فرح بر خود نگیرید. توضیح گفتیم که فرح اون حالت شادی بی حد است، اون حالتی که گاه از حد معقول هم خارج می شود. اکثر موارد استعمال فرح در قرآن کریم ناپسند است. ان الله لا يحب الفرحين، خداوند دوست نمی دارد فرحین رو. البته در مواردی داریم که فرح در مورد مثبت هم به کار برده شده است، اما بیشتر استعمالات یعنی شادی که خیلی علت و بهانه معقول و صحیحی ندارد. این نکته زیبا رو خداوند فرمود و آنگاه من استفاده کردم و استناد کردم به کلمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت و گفتیم فرق اون تعریفی که معصومین حمله علم قرآن ادب قرآن حضرات اهل بیت عصمت و طهارت دارن و با تعریفی که دیگران دارن زمین تا آسمان است. این آیه که الان اشاره کردم شاید در روایات متعدد از حضرات معصومین داریم، حتی از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که فرمود از زهد بین کلمتین من کتاب الله. معنای واقعی زهد این است، زاهد اون کسی نیست که کفش پیندار می پوشد، زاهد اون نیست که بالا پوش نیندار می پوشد، ظاهر نیست که سرش پایین می افکند و آسته می لود و آسته می آید. ظاهر در مرآم کریم به فتوای علی ابن ابی طالب این است: کسی که اگر دنیا را از او بگیرند در شخصیت او تأثیری نمی گذارد، اگر دنیا را به او بدهند در شخصیت او تأثیری نمی گذارد. زاهد واقعی این است که رئیس باشد یا مرؤوس باشد همان انسان خداپسند است، اگر غنی باشد یا فقیر باشد همانی است که خدا می خواهد. با همان معیارهایی که باید عمل کند، در ظرف غنا عمل می کند و در ظرف فقر. این میشه زاهد واقعی. این تعریف خیلی تعریف پیشرویست، این خیلی زیباست. این تعریف اصلا خیلی معیارها رو در ذهن انسان به هم می زند. اینه که وجود مقدس امام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب میگوید دنیای نوعی باز میکند اگر انسان توجه به این مفاهیم متعالی و درخشان و نورانی داشته باشد. آنکه هیچ ظرفی از ظرفهای زندگی انسان رو مظروف انسان رو عوض نکند، مظروف آدمی همان باشد که باید باشد، در هر ظرف و حال هوایی که قرار بگیرد، بهار و تابستان و خزان و زمستان، فصول مختلف زندگی و تطورات حالات مختلف جان و روح انسان رو متحول نکند. این زهد واقعی است، زهد حقیقی است. و خب به همین مقدار بسنده می کنم. در پایان هم فرمود که والله لا يحب كل مختال فخور، و خداوند دوست نمی دارد مختال فخور را. اشاره کردیم مختال یعنی اون کسی که خود را برتر می بیند، کسی که خویلا دارد، یعنی اون حالت خیشتن را بزرگ پنداری. این حالت قیافت بزرگیست. چشم انسان دچار عیب بزرگی شده است که خودش رو بزرگ میبینه. این نیاز به چشم پزشک روحی داره که این مشکل رو حل کنه برای اون. فخور که در کنار مختال آمد یعنی اون کسی که دیگران رو تحقیر میکنه. پس اون کسی که خودش رو بزرگ میبینه به دیگران رو کوچک میبینه، مشکل این چه میشود؟ دوچندان میشود. ان الله لا يحب كل مختال فخور. اون انسانی که جایگاه حقیقی خودش رو نشناخته است و دیگران رو هم نشناخته است، پس در اون جهل اندر جهل است در خورد او با دیگران در جامعه. حال ریشه این بحث این، یعنی این صفت رو خداوند چرا اینجا مطرح کرد؟ والله لا يحب كل مختال فخور با این زهد قرآنی چه ارتباطی دارد؟ باید با الذين يبخلون و يعمرون الناس بالبخل چه ارتباطی دارد؟ اون کسانی که بخل می‌ورزند و مردمان به امر به بخل می‌کنند، اینا چه مناسبت‌هایی دارد با هم؟ اشاره شد که این همان است که همین شما عزیزان حسی در سرتون این جمله رو گاه زیر لب هم می‌گویید، سری هم تکان می‌دهید. وقتی خیلی چیزها و حوادث رو در دنیا می‌بینید، یه سری تکان می‌دهید، می‌گید حب الدنیا رأس کل خطیئت. حب الدنیا رأس کل خطیئت، یا به تعبیری حب الدنیا اصل کل خطیئت. این حب دنیا سریشه خطیئه ها و اشتباهات انسان رو تشکیل میده. همینه این که لکی لا تأسو علا ما فاتکم، اگر انسان آزاد باشد از این وابستگی ها، نه مختال است نه فخور است. انسانی که چنین نیست هم مختال است هم فخور است هم بخور است هم اهل بخل است. ریشه تمام این ها رو تو همون کلمه قبل باید جست. لذا این کار با شکافه میشه، به تعبیر آیان آناتومی کاملا دیده میشه این بحث، که خداوند ریشه بحث رو میشکافد و عمیق ذهن ما رو روشن میکنه. خب من با این مقدمه بحث امشب رو شروع میکنم. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، این وابستگان به دنیای مختال فخور که اون زهد رو نچشیدند و زاهده اینها با چنین لطف خداوندی آشنا نیست، از نشانه های اونها این است که یبخلون بخل می‌ورزند و دیگران رو هم به بخل دعوت می‌کنند. عنایت دارید کلمه بخل اساساً به معنای امساک است که نقطه مقابل جود است. ابداً یسترد و ما یهب الدهر یا لیت جوده کان بخلا. می‌بینیم که این تقابل همه جا در ادب، در کلام، در زبان وجود دارد. به تعبیر شاعر عرب، ابداً یسترد و ما یهب الدهر، روزگار هر چه به شما داده است پس میگیرد از شما، مرتب میگیرد. یا لیت جود رو کان بخلا، ای کاش جود روزگار بخل میبود، خیلی چیزها را نمیداد که ما پس نمیگرفت. یا از دهرک طفل یعطی ما سیسلوب و یسترد دو حیات لیت هم یهبی، روزگار چون طفلیست چون کودکیست که هر آنچه از او بگیرید اونقدر پا بر زمین میبرد که به او برگردن. روزگار هم این چنین از انسان میگیرد و همون ترتیبی هم که داده است پس میگیرد، با همون چیز اضطراب میکند. پس این تقابل بخل با جود است. جود نقطه مقابل امساک است. رجل جواد، فرس جواد، سیف جواد، این رو در جواد مختلف داریم به کار برده میشود. این صفت فقط صفات انسان هم نیست، اون دهش اصطلاح دست گشاده اون جود است. نقطه مقابل اون میشه امساک، دست بسته، روح منقبض و خلق بسته. منتها بخل در استعمالات معصومین و شاید در تعابیر قرآنی اختصاص به حوزه مسائل اقتصادی و مالی ندارد. یعنی بخل به عنوان یک رذیله بزرگ روحی در ابعاد مختلف مورد بررسی و تأمل واقع شده است. و این خیلی مهم است که عرض می کنم عزیزان. این یه بیماری خیلی وحشتناکی است اگر در وجود انسان بیاید و حاکی از عدم شناخت درست انسان به وجود، به خدا و به خود است. بخل حالتی است که شاید ریشه اون چنین باشد که انسان بخیل نمیتواند، برمیگردد به همون ان الله لا يحب كل مختال فخور. انسان بخیل کسی است که نمیتواند عطایی را برای دیگران ببیند. یعنی دوست میدارد همه چیز منحصر در خود او باشد، لذا دست بر نمیدارد و اهل دهش نمیشه، داد و دهش نمی کند. دوم، مشکل بالاتر دارد انسان بخیل. مشکل بالاتر این نیست که همه چیز را منحصر برای خود میخواهد، برتر از این عطای خدا را منحصر در همین میداند که به او متوجه شده است. یعنی بخیل کسی است که سوء ظن به خدا دارد، احساس میکند که ذخایر الهی پایانی دارد، احساس میکند اگر خدا به دیگران هم بدهد از سهمیه او برمیدارد. یعنی انسان بخیل عدم شناختش به خدا بدتر از عدم شناختش به خودشه، سوء ظنش به خداوند بدتر از سوء ظنش به موقعیت خود اوست. از این ریشه بخل یه ریشه مهمی است. به همین جهت که میبینید لا والذی نفسی بیده، به اون خدایی که جان من پیغمبر در دست اوست، لا یدخل الجنه البخیل، انسان بخیل به بهشت نمیرود، چون گمان درستی به خدا ندارد، عرفان درستی به خداوند ندارد. این که میبینید بخل رو در روایات معصومی در کنار نفاق مطرح میکنند، تجنب البخل و النفاق فإنهما من أعظم الأخلاق. این دو رو در کنار هم مطرح میکنن، دور شید، تجنب کنید، خیلی عبارت تندی است در احتراز، دور شدید از بخل و نفاق، این دو از پست‌ترین اخلاق و خصوصیات ناپسند است. خب عنایت دارید که میبینید این کلمات بزرگان و معصومین حاکی از اون زیربنای متأسفانه سست و ناپسند و بدی است که زیر بنای بخل رو می سازد، اشکال بخل از اونجا نشأت می گیرد. به خب نقطه مقابل اون هر اون که بخواهید توصیه و تأکید به اون بخش است. اون همان گونه که خداوند سبحان جواد است، جواد رو دوست می دارد. همان گونه که خداوند سبحان وسعت در عطا دارد، انسان وسعت در عطا رو خداوند دوست می دارد. گاهی بیت رو خدمت دوستان از زبان حکیم توس خواندم که به حال فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافتی نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون توی، به داد و دهش یافتی نیکویی. گویا در ذهن انسان ها از دیرباز دو صفت خیلی متمرکز بوده، یکی عدل و گستری و دیگری جود. عدل و گستری و دیگری جود، به داد و یعنی عدالت، دهش یعنی جود، نقطه مقابل بخل، نقطه مقابل انسان. به داد و دهش یافتی نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون توی. شما میبینید در میان صفات وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب خیلی صفات هستی، همه قرار است، همه درخشنده است، اما گاه میبینید دلها وقتی که صفت جود وجود مقدس امیر المؤمنین به صحنه میاد، برای گدای مسکین در خانه عزیزم که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را، یک دلنشینی خاصی دارد. این صفت جود و این عطا و این کرم، این چنینی چقدر دلنشین و دلپسند است. با طبع انسان و فطرت انسان سازگاری بسیار فوق العاده ای دارد. حضرت باری تعالی فرمودند الذین یبدخلون اون کسانی که اون چسبندگی ها و وابستگی ها را دارند به دنیا و حطام دنیا، اون کسانی که تمرین نکردند، تجربه نکردند که بتوانند آزاد زندگی کنند در قبال اون چه میآید و میروند، اینها دچار بخل میشن. الذین یبخلون، اینها با آرزه بخل گرفتار میشن. الذین یبخلون، ای کاش در همین حد کلاس میماندند، اما از این بالاتر هم میروند. اینها ترقی کرده در بددایی، اینها در بددایی ترقی هم میکنند. و یعمرون الناس بالبخل، و دیگران رو هم امر به بخل میکنند. خب این هم نکته عجیبی است که خداوند مطرح میکنند. عنایت دارید در جهت مردم شناسی نوعاً انسانها این چنینند که دوست می‌دارند در جامعه مشابه سازی کنند برای خودشون. اهل تقوای واقعی اینطور هستند، اهل ایمان واقعی اینطور هستند. وقتی که رسیدن و طعم ایمان رو چشیدن، طعم شیرین تقوا رو چشیدن، دوست می‌دارند دیگران هم بچشن. اینها میگن یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی. اینا هم آخرین حرفش این است که ای کاش قوم هم باشند و بخورند از این عطا و ما تنها نخوردیم. ای کاش اینا هم بهره می‌بردند. اهل تقوا دوست می‌دارند تقوا منتشر شود. اهل ایمان دوست می‌دارند ایمان فراگیر باشد. اصل امر به معروف و نهی از منکر فلسفه‌ای جز این نداره که این انتشار است، این توسعه است. خب این هست این زیبایی. از اون طرف متاسفانه اهل فجور رو، اهل ناجوان مردی ها و بدی ها و قبیله زشتی ها به تعبیر هم، اونها هم همینه. یعنی مجرمین دوست می دارن دیگران هم همساز و دمساز با اونها باشن، دوست می دارن دونا هم مجرم باشن تا آبروی از این پیدا کنن که البریت و زاهمت تابت کن حکم شود که مست دیرن در شهر هرانچه هست دیر. ما دزدی کردیم، هزاران نفر دزدی می کنن، این مردم همشون دزدن. ما غیبت میکنیم، همه مردم غیبت میکنن. ما حرام میخوریم، خب همه حرام میخورن. اینو یک نوع تطهیر و استحاله برای خودشون میدانن. اهل جرم و مجرمین دوست میدارن دیگران رو هم همردیف خودشون بکنن تا از بار گناه خودشون و عذاب وجدانشون بکار. این بحث روانی است، این بحث روانی است. و قرآن میگه الذین یبخلون و یعمرون الناس بالبخل، اون کسانی که چنین وابستگی هایی را دارند، اینها بخل دارند و یعمرون الناس بالبخل. حالا ببینید برای ریشه کن کردن این بحث چه تدابیر زیبایی در اسلام پیش بینی می شود. پیش بینی می شود که اولا انسان وقتی که اجتناب و تجنب از زشتی ها دارد و بدی ها دارد، تجنب و اجتناب کافی نیست، حتی مسائل زشت و ناپسند رو هم اگر می شنود منتقل نکنه، اینها رو بازگو نکنه. یه بحثیست که همه شما میدانید و بر زبان هم میآورید، میگید اشاعه فحشا. یه خیلی بحث مهم نیست. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، توجه دارید آیه چه میگوید؟ اینو زمانی که سوره نور رو میگفتیم مفصل گفتیم، بحثای فنی پیچیده هم داره این آیه اصلا. نه اون کسانی که اشاعه فحشا میکنن در میان مردمان عذاب شدید دارن، بلکه اون کسانی که دوست دارند فحشا اشاعه پیدا کنند. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، اون کسانی که حب بشه دارند و دوست دارند که فحشا تو مردم زیاد بشه، لهم عذاب عظیم، یا لهم عذاب علیم، خداوند عذاب آنچنانی برای اینها دارند. حتی محبت به انتشار فاحشه، عزیزان، این که کسی بدش نیاد بعضی از اشتیان باشد ولو خودش هم اهلش نباشه، حالا گفتن برای فلان کس فلان چیز هم اب نداره، اصلا دوستی به انتشار فحشا خود جرمیست و خود گناهیست ناوق شدنی، و این رو خداوند تأکید میکنه در قرآن. ببینید، پس نه تنها ما ترک کنیم و کنار بگذاریم بدی را، حتی دوست نداشته باشیم. این خیلی مهمه، من تأکید میکنم، یعنی اصلا در دل ما محبت به انتشار زشتی نباشه، که بر همین محبت ما را هم عکس میکنه خداوند، بر همین محبت بر ما حساب باز می کند. نگید که امور قلبی متعلق تکلیف نیست، امور قلبی که باعث است و انگیزاننده است متعلق می شود به تعبیر فنی رضیه. توجه دارید، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا، این سرای آخرت رو قرار دادیم برای اون کسانی که نه علو فسادند و علو، بلکه لا یریدون، اراده‌ش هم نمی کنند به ذهنشون هم نمیاد. این آیات داره خدا هم چه میگوید در قرآن. پس برای این که این بحثا حل بشه، ریشه اینها در وجود انسانها خشکیده بشه، به ما تعلیم میدن، میگن باید حتی محبت به انتشار برای که خیلی جدی تر باشه بحث، میگن حتی اگر شما دوست داشتید عمل زشتی منتشر بشد یا قلبن خوشتون اومد از این که فاحشه منتشر شد و اهل فحشایی خوشنام شدن، بدانید من رضی به عمل قوم فهو من. اگر احیانا خودتون نیستید بیرون گودی، اما درون گود فحشا دیگه ادهی دارن برمیرن، اگر شما از گود یه دستی هم تکان دادید و قلبتون هم یه عرض به خدمتون لبشکنی هم کردید، بدانید که فهو من هم من رضی به عمل قوم فهو من هم. میشه شاید باید توبت علا قتله الله من انهم جمیع آمشه. عنایت داریم همینی که انسان راضی به یه عملی باشد، به یه کرداری باشد، به بیست پایان به جواب بدهند مگر به این سابقه. و از اون طرف باز برای که واقعا این یعمرونه بالبخل ها پیش نیاد تو مردم و درست تربیت بشن رحل تقوی و ایمان، اون طرفش هم گفتن به حمدالله شب ما این چنین است، اون توازن و اعتدال در تمام جهات در آن لحاظ رعایت می شود. گفتن با اون کسی که دوست داشته باشد خوبی منتشر بشه ولو توانش هم نباشه، خدا او را جز اهل همون خیر ثبت میکنه. زمان این حدیث میگفتم چقدر زیباست، بعد از ماجرای نهروان است اون حالت غم‌انگیز و تعلمات امیر المؤمنین و یاران نشستن و یکی از اصحاب امام گفت برادری داشتم خیلی دوست میداشت روزی باشد که این افتخار پیدا کند که در رکاب امیر المؤمنین شمشیر بزند و بسا خونش در رکاب علی بیخته شد. امیر المؤمنین شنید حرف فرمود با من است، برادر تو با ما بود در این قصه، برادر تو در این جنگ با ما بود، همراه ما بود. اونی که دل او با ماست با ماست، گر در یمنی چو با منی پیش منی. خب این امتیاز رو هم دادن، گفتن اگر دلتون با اهل خیر است اهل خیرید، اگر دستتون رو به خیر اشاره میکنید اهل خیرید، اما ندارید توان، نداریم برها. اما اگر انسان مگر حتما باید فقط توان مالی داشته باشد که اهل خیر باشد؟ نه، اگر کسی وجاهتی دارد، آبرویی دارد، نفوذ کلامی دارد، نفوذ قلمی دارد، اعتباری دارد در میان مردم، این کاری ازش برمیاد. ادام لغن خیره کفاره، اون کسی که دلالت بر خیر میکند اشاره میکند راه خیر را، سوق میدهد به سوی و سمتی جماعتی را که منتهی به خیر میشود کفاره. مثل آن است که خود این کار را انجام دادند، چقدر پوان دادند، چقدر خدا من به صبحان رو نهمی دهد به بازار خیج و توجه رو به این طرف جلب می کنن. پس نه این که اون کسانی که اهل خیرن در دلشون خیر رو دوست می دارن به خیر دلالت می کنن، غفر الله لهم، خدا من دینها رو مشمول مفرد قرار بدهد که می دهد. اما اون کسانی که یبخلون به یعمرون هم آسب الباغ و همه رضائل همین حالت رو دارن، فرمود من یتولى فإن الله هو الغنی الحمید. قبل از اینکه رو بگم من یه تتمه و تبصره به بغل بزنم بعد بیام بیرون از فضای بغل، اشاره کردم بغل یه رذیله امساک. حالا این عزیزان در بین مطالب گفته شد تصور اول ما میخوره به مسائل مالی، یعنی ما ذهنمون تا بخیل میگن میگیم یعنی کسی که آب از دستش نمیچکد، یعنی اهل خیر به دیگران نیست، ده شمالی ندارم. بله درست، اما این به این منتهی نمیشه، یعنی دایره بخل همینطور که گفته شد گسترده. یه عالمی، یه کسی که چیز میداند اما این علمشو برای خودش میدانه که یه بچه فخری بکنه این رو که بگه من به این مطلب رسیدم، کسی نرسیده است به این مطلب، و از این که این دانش خودشو در اختیار دیگران قرار بدهد بخل میفرزد، مستاق کاملی است از بخیل است. اون کسی که دانشش رو نمیخواد دیگران استفاده کنه، میخواد مال خودش باشه، عنوانش، احترامش از آن خودش باشه. اون کسی که پاره از خدماتی که میتونه انجام بده نه مسائل مالی انجام نمیدهد، با اصلی که تا کجا پیش بره، تا اونجایی که بگوید امام و در کلمات معصومین ذوات مقدسه محمد سلام بخوانیم که البخیل و من بخله به سلام. حتی بخیل اون کسیست که به سلام هم بخل می‌ورزد، نگاهی واقعا این دور میشه کار انسان دیگه انتاتش که فلان کس که کوچه خیابان دارد میره از گوش این طرف میکنه که ندیند نباید بهش سلام بکنن. نکردیم این کار رو در زندگی خودمون؟ اینم بخلص. بخلص همین وجبهای کوچه شروع میشه بعد به مایل میرسد دیگه. از همینجا آغاز میشه که روی این طرف میکنی که نبینی فلانی را که سلام میکنی ممکن است منتهی به چیزی بشود تنها به تنهایی بشود بره. من قبض یده او مخافت فقر، اون کسی که دستش رو میبندد به خاطر ترس از فقر، یعنی کسی که بخل میبندد به خاطر چیز از دست دادن. فقط عجل الفقر، تعجیل به فقر رو میکنن، خودش رو به نیستی نزدیکتر میکنن. با خدای کریم نمیشه این بازی ها رو در آورد. حالا میخواد علم باشه، میخواد مال باشه، میخواد هرچی باشه. پس این آیه داشته باشید، این بخل این چنین است، موجود عجیبی است، این بخل به هر حال رویه خطرناکی است و ممکن از یه مثال کوچکی هم شروع بشه بعد کم کم در جان ما آثار سنگین بگذارد. پناه میبریم به خداوند. درز میکردم گاه به عزیزان از سر شب تا صبح گرد خانه میچکید و ناله میزد محصوم. نزدیک شدم گوش دادم که صدای امام چیست راوی؟ گفت شنیدم که امام از سر شب تا سپیده تا فجر میگفت اللهم رغمی شح نفسی، خدایا من از شح و بخل نفسم بر حذر بدار. اللهم خیلی خطر راوی، اللهم رغمی شح نفسی. من نمیخوام دیگه بیشتر اینجا توقف کنم در بسته. گاهی میشه در برخورد زن و شوهر این بود از ابراهام یه محبت ساده مرد بخل میکنه، میگه پر رو میشه زن. از ابراز یه محبت ساده به فرزندش، از یه لبخند بخل میبرزد، از یه توسعه بر اهل و عیالش قصفت از بخل میبرزد. این نمیتونه تمرین گذشت بکنه این انسان که در همون نزدیک کسانش مشکل داره، با کسانی که 50 سال 40 سال با زیر یه سقف هم زندگی کردن با اونا نتونسته مشکلش رو حل کنه، با دیگران میتونه حل کنه، با خدا و پیغمبر میتونه حل کنه. عنایت دارید دیگه من به همین جا بخنده می کنم که بس خطرناکتر نباشد، اما این مهم هست. یعنی خانواده رو می گیرم، بنده معلم رو می گیرم سر کلاس، من می دانم چیزی بخل می خواستم سر کلاس، می گم حالا بس شما اینا بیش از این نمی فهمنی بچه ها، حالا دیگه کلاس اینا در همین حد است، نیازی ندارم. یا چیزایی نگه داریم، فن 300 رو نگه داریم و 200 رو بدون و فن اون روز مبادا بر حالا که خواستن قره بشن ما رو زمین ندارن.
نه اینا بخل،
اینها بخل هست. خدا رحمت کند اون معلمین و بزرگانی که اون چه داشتن در کف نهادن دادن به شاگردانشون. این بخل نبرزید، هرچی داشتن دادن. قرار در کف آزادگان نگیرد ما، نه سرب در دل عاشق، نه آب در قرباف، نه آب در قرباف. و من یتولى فإن الله هو الغنی الحمید. ما که گفتیم و سفارش کردیم، حالیا ادبار دارید یا اقبال. و من یتبد، اون کسی که پشت میکند و توجه نمی کند به توصیه های الهی، بداند فإن الله هو الغنی الحمید. این توصیه شما به جود برای این نبود که خدا نعوذ بالله و ملک الهی به نوایی برسن، این به اون بود که گردی از لطف خدا بر سر شما بنشیند. نخواستید راه خود بگیرید بروید. فإن الله بر قنای خداوند لطمه وارد نمی شود که فإن الله هو الغنی الحمید. اما چقدر زیباست اینا یه لطائفی در قرآن عزیزان که ما سعی نکردیم خیلی واردش بشیم خیلی همون. و من یتولى فإن الله هو، حرف حرف اینها میشه ساعت ها تنبول کرد. چرا تولى گفتن اینجا؟ فإن الله هو الغنی الحمید، چرا صفت قنا را آورد؟ در کنارش حمید چه کاره است؟ فإن الله غنی حکیم نگفت، فإن الله غنی حمید گفت. اینجا بحث چیست؟ خداوند تکیه بر قنا به خود میکند، چون بحث این بود که چیزی دارید انسان ها بخل نبرزید، یعنی ما احساس قنا کردیم. خب حالا ببینید الگوی قنا رو ببینید. فإن الله هو الغنی الحمید، دوست جا در قرآن خداوند صفت حمید رو زنیمه کرده است با وصفی دیگر، دومین وصف آورده است برای اولی. فإن الله ولی حمید، خداوند ولی حمید است، خداوند غنی حمید است. یه مورد دیگه هم داریم، فکر می‌کنم عزیز و حمید باشه. سه مورد از قرآن کریم اگر اشتباه نکنم عزیز باشه. اونجا که ولی حمید از اعمال ولایت بحث مشکلی است. اگر به کسی ولایت بدن یا حبذا الاماره ولو على الحجاره، به یک سنگی انسان را اگر امارت بدن و ولایت بدن خیلی خوشه به تبیر شانس میشه. درست اعمال ولایت کردن خیلی بحث مهمی است. خداوند به ولی حمید در ولایتش پسندیده عمل میکنه، درس بگیر. خداوند سبحان عزیز حمیده. خداوند اگر قدرت دارد، قدرت الهی در نهایت پسندیدگی اعمال میشود. ما از عنوان مستاق رنج ذهنی عرض میکنم، نه عنوان جهت دیگری. یه هفته است که این شدت و حدت بر مسلمانان به ملت مظلوم فلسطین افسوده شد. شوخی صاحب شانزه بلند بشه بیاد خانه معمولی ضعیف کنارهای قلبی رو بزنه، شوخی نیست این حرفا. دیدید تصاویر رو؟ دیدید این کرگدنوار و وحشیوار اینطور از این قدرت استفاده کردن و اعمال کردن به گوینده اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این قدرتی است که حمید عمل نمی شود، این قدرتی است که پلید عمل می شود، ناپسند عمل می شود. در بس اناهازا که دنیای ما را متاسفانه پر کرده است، داد می سنن نمی دانم عرض با خدمت تو. بله، برای حیوانات فلانجا که گربه های کجا در معرض خطرن، برای باوش کابل فکر کردن بعد از ملت ها دسته دسته دارن میکشن زیر هزاران هزار کشته میشن. برای باغبش کابل اینکه بودجه پیش بینی کردن در کنفرانس کیو که باغبش هم احیا بشه. بنا می بریم به خداوند. فان الله عزیز حمید، خداوند عزیز حمید است. سوم، فان الله هو الغنی حمید، خداوند غنی حمیده. یعنی ذات اقدس الله اگر دارد قناس، در قناش پسندیده عمل. اینها خطرهاست که داره خدا بزن، چون قدرت ممکن است غیر حمید باشد، ولایت غیر حمید باشد، قنا غیر حمید باشد، اما ناپسند نمی شود در قنا. رضا خدا من الگوی رفتار خودش رو داره میده که خدا غنی حمید است. یکی از مشکلاتی که در جامعه ما وجود داره همین عزیزان، همینه. یعنی استشمام میشه که یه مقداری بخل از نرم طبیعی خودش بیشتر شده، بخل از اون استانداردهای پلیدی که داشته بیشتر شده بخل. یعنی مقداری ما در ناامیدیم گویا مثلا به داشته خودمون که درست عمل نمی کنیم. ما گویا که زنده به خداوند، زنده سو داریم به خداوند که می ترسیم از اینکه به وظیفه‌مون درست عمل کنیم. و اینها باید تحمل بشه. خداوند سبحان به همه ما توفیق انس بیشتر با تعالیم قرآن رو عنایت بفرماید و دلهای ما رو از رذائل ناپسند به آب رحمت خویش بشوید. فإن الله هو الغنی الحمید. خب تا اینجا این آیه رو خدمت عزیزان گفتیم، قدری هم بیشتر بحث ادامه پیدا کرد. حالا وارد آیه بعدی میشیم و انشاءالله ببینیم که تا کجا مجال است به سخن رو ادامه دهیم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. آیه از آیات بسیار مهمه و از آیات پرمایه و پربحث است در قرآن. همانا به تحقیق ما فرستادیم، ارسلنا رسلنا بالبینات، رسولانمون رو با بینات، و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، و نازل کردیم با اینها کتاب و میزان، لیقوم الناس بالقسط، تا اون که مردمان برخیزند به قسط. در تک تک اینها ما حرف اولا فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. خداوند سبحان گویا میخواهد در این آیه شریفه هم یه شرحی از وضعیت رسولان و انبیاء الهی بدهد و هم در این حال به اهداف بعثت و انگیزه های الهی در بعث رسول، فرستادن پیامبران به انزال کتب اشاره کند. فرمود ما فرستادیم رسولانمون رو بالبینات، با معیت است و مصاحبت است، مع البینات، مع مصاحبت البینات. انبیاء الهی سفیرند، ایران نماینده مستقیم ملک الهی هست. اگر کسی میخواهد از این قبیله به اون قبیله بیاید سفارت کند، از این مملکت به اون مملکت سفارت کند، باید اثبات کند سفارتش رو، باید استوارنامه خودش رو تقدیم مقام موافق کند. این مراسم رو میبینید تشریفات در تلویزیون. سفیران مملکت خدا بالاترین سفارت رو از عظیمترین مقامات دارند که ادعای سفارت از ملک خدا دارند. اینا سفراء الله هستند. خب اینها وقتی که میخوان چنین سفارت مهمی رو به عهده بگیرند و مدعیان باشند، باید اثبات و مدعا کنند. بزن نیاز به چه دارند؟ بینات دارند. ما رسولانمون رو فرستادیم با بینات، با یک ادله مثبته محکم روشن قوی که جای شک و شبهه و تردید نگذارد مگر بنای لجوجان و غیر منصفان و الا بینات. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. اینها به مقدار اثبات موقعیت خودشون دلیل دارن، بینات دارن. خب حالا این که برای تثبیت موقعیت شد، حالا چی برای مردم دارند؟ مفاد کار این انبیا چیست؟ ابزار کار انبیا الهی چیست؟ و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. و ما نازل کردیم، با انبیا همراهشون کردیم، هم پایین ها کردیم کتاب و المیزان، کتاب را و میزان. خب کتاب که مشخص است، کتاب از ماده کتب، الجمع، مجموعه های هدایتی الهی را کتاب میگویم. هر مجموعه آسمانی و آموزه ها و تعالیم الهی که برای هدایت بشریت خداوند سبحان فرو فرستاده است، کتاب است. حالا علل معروف بنابراین چه از زبان معصومین علیه مصلات و سلام داریم، مجموعه کتب آسمانی 104 کتاب آسمانی است. اینو داریم در لسان معصوم در روایت معتبرمون داریم که از این 104 کتاب آسمانی آسمانی با 4 تاشو میشناسیم مثلا، فرض بفرمایید. خب بیشتر با این 4 تا آشنا هستیم. و انزل نام احمل کتاب، پس کتاب شد اون مجموعه تعالیمی که خدا به پیغمبر داده است که به دیگران و جامعه منتقل کنند و مردم رو تربیت کند بر اساس کتاب. رسول، معلم، شرح درس و مشی که میخواهد به جامعه بدهد، کتابیش که همراهش دارد. و انزل نام احمل کتاب. نمیخوایم تعبیر قانون بکنیم، شاید یه جایی مشکل داشته باشه تعبیر قانون کردن، با قدر مسامحه عرض میکنیم. فرمانین الهی، دستورات و آداب و تکالیف. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. و ما با انبیا میزان هم نازل کردیم. حالا کلمه میزان، ما یوزن و به شید، میزان، مفزان، آنی که با او وزن و سنجش به عمل می آید، معیار سنجش. معنای اولی که در ذهن ما می آید از میزان، همین میزان متعارف، یعنی اینطور توجیهش کنیم بنابر رأی که بعضی از بزرگان دارن، بنابراین عرض می کنم بعد آنچه در ذهن میاد خدمت عزیزان خواهم گفت. خب به هر حال خداوند کتاب رو می فرستد و تعالیم آسمانی می آید، اما گویا کتاب وقتی در کنار میزان قرار میگیرد، اون کتاب میپردازد به بعد معنوی و انسان سازی و سازندگی انسان ها توسط این معلمان فکر. اما میدانیم که در مبنای خلقت الهی معاش و معاد تقارن دارد، ماده و معنا همزیستی دارد با یکدیگر در خلقت خداوند. ما در کنار اون معاد معاش معاد داریم، معاد معاش داریم، اینها لایق‌ترقان است، از هم جدا نمیشن. ول میزان بنابر رأی اشاره به این داره. خب انسان ها در زندگی خداوند ما رو جوری آفریده است عزیزان که باید با هم زندگی کنیم. بارها عرض کردیم ما موجودات مدنی هستیم، ما نیاز به مدنیت داریم، باید با هم زندگی کنیم. یه انسان نمیتواند که نیازهای خودش رو به تنهایی برآورده کند و مستقنی و مستکفی از جماعت و دیگران باشد، نمیتواند، عملی نیست. یه انسان حاجتمند به دیگر انسان هاست و نیازمند به دیگران هاست. ما نمیتونیم خوراکمون، پوشاکمون، مسکنمون خودمون تأمین کنیم مثل حیوانات. حیوانات این کار رو میکنن، اما نمیتونیم، این هنر رو ما نداریم. ما باید با هم زندگی کنیم. خدا ما را فجعلناكم شعوبا و قبائل، ما شعوب و قبائلیم، قبائل و شعوب ما قبائل و شعوبیم. خداوند ما رو اینطور قرار داده است که با هم اینطور جمعی و اجتماعی زندگی کنیم. لازمه زندگی اجتماعی و با هم زیستن چیست؟ به دبستان است. تا انسان ها با هم مراوده و مبادله نداشته باشن، تبادلات نداشته باشن، نمیتونن زندگی کنن. این تولید میکنه، اون مصرف میکنه، این مصرف میکنه، اون تولید میکنه، این انشی رو، اون شیء دیگر رو، این بدبستان و معادلات و مبادلات میشه مجموعه تعاملات اجتماعی بشه. و تو این معاملات و تعاملات هست که مشکلات آن با آن میجوشد، آن با آن دیده میشه. اون عاملی که جامعه رو حفظ میکند، اون عاملی که وجود اون و رعایت اون انضباط اجتماعی رو رعایت میکنه، ایجاد میکنه و تحکیل میکنه، میزان است. اگر در بدبستان ها، در معادلات، در تبادلات انسان ها بر اساس معیار و مقیاس و میزان صحیحی عمل نکنند، لا یبقا حجرن علی حجر، خداوند ضرورت این رو میبینه. لا تبقوا فی المیزان، توصیه به میزان میشه که انسان ها، خدا کتاب بهتون داد، پیغمبران آمدن ما را با کتاب آشنا کنن و با میزان عدل، که در میان خودمون بدبستان ها و مبادلات و معاملات ما یه پایه ای داشته باشه، یه میزان سنجشی داشته باشه. بی حسابی، بی کتابی، بی عدالتی، بی اعتدالی حاکم نباشه، که این آنارشیسم این چنینی اقتصادی فرهنگ و فکر و ایمان رو هم زیر سوال میبرد و دچار خدشه میکنه. خب این نکته ایست که بعض از بزرگان دارن، بنده ولی تصرفاتی دلش کردم و خدمت دوستان عرض کردم. و انزل با من همون کتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط میرسیم. اما بنده جمله دیگه عرض میکنم در اینجا، عرض میکنم که یه مقدار این میزان رو ما بالاتر بیاوریم، ولی بالاتر از اینکه بحث عدالت اقتصادی یا حتی همون حالت سوشال جاستیفی که غربی ها میگن و عدالت اجتماعی بخواد بشن، ولی اینکه خیلی بحث مهم است. یعنی واقعا ریشه خیلی از مسائل تو همینه که الان لیقوم الناس بالقسط نشان من خواهم گفت. اما من زلنا ما اهم الكتاب و المیزان، اینجا ما از معصوم هم علیه الصلاة و السلام در اینجا سخن داره. بازگو کردن مفهوم این کلمه میزان از حضرات معصومین علیه مصرات و سلام گفته ناب داریم که استرداد میگوییم و خدمت عزیزان عرض میکنم به مدرج. خداوند انبیا رو فرستاد، با انبیا کتاب فرستاد. بشر عادت دارد عزیزان که وقتی مطلبی رو به شکل فرضیه، به شکل تئوری برای او مطرح میکنن، اگر بخواد تثبیت بشه، تبیین بشه، تحکیم بشه، استوار شود در ذهن او، اگر نشون بدن گوشه هایی از اون رو، مطلب تمام میشه. وقت مطلبی رو شما میگن، حالا ببینید این دوستان دانشجویان عزیز رشته پزشکی مثلا، اینها وقتی علوم پایشون میخونن، امتحان جامعه پایشون میدن، دیگه اینها خوب عرض به خدمتون مطالب تئوری رو هرچی بخوای خواندن شوخی نیست. کسی بخواد سجل فیزیولوژی دکتر آرتور گارتون رو بخونه، اینو امتحان بده و خیلی کار کرده، واقعا زحمت کشیده، اینو خونده و به شکل تئوری مطالب رو کتاب دیده، اما خب حالا بعد از این که اینا تو کتاب دیده، حالا دوران اصلیه عرض به خدمتون کار عملی و تشریح و آناتومی شروع میشه، که اینا رو باید یک چک اون چه خوانده است در کتاب، ندیدم کجا خواندم در کتاب، حالا اینا رو باید اینجا ببینم، عیناً لمس کنم، تجربه کنم و بشکافت و ببینم، در بعد تثبیت میشه براش. هر چی رو به شما گفتن اگر نشون دادم، این تقریر و تثبیت میشود در ذهنشون. انبیاء الهی آنچه گفتند نمونه عالی و معتدل اون رو و معیار رو هم نشان دادند. به بیان امروزی پیامبران الهی تعالیم خودشون رو فقط به شکل تئوری نگفتن، نمونه علمی، نمونه خارجی، الگوی واقعی کتاب خودشون رو محقق در کنار خودشون به بشریت نشان دادند. و انزلنا معهم الکتاب و در کنار پیامبران الهی میزانهاشون هست، الگوهایی که در ساخت تعالیم پیامبران الهی است، اینا میشن میزان. میرم میشم بزار میبینیم در کلام معصومی تصریح فرمودن به این که اگر شما نگاه کنید به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و مجموعه تعالیم 23 ساله نبی مکرم و مجموعه 6230 آیه قرآن که در لبان مبارک او جاری شده است و تعلیم کرده است آیه آیه قرآن را و نکته نکته سخن پیغمبر را در میزانی که پیغمبر ساخته است میتوانید به تماشا بنشینید که السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف ذوالجلال سلام بر تو ای وجود مقدسی که تو میزان عملی تو میزان سنجش سلام بر تو ای فرزند ابی طالب وجود مقدس امام العارفین سید الموحدین قائد قر المحجلین امیر المؤمنین یعصول دین علی ابن ابی طالب میزان است فرمود میزان نیست مگر امام نیست میزان مگر علی ابن ابی طالب که فراغان داریم در فرماشات معصومی و با این مقدمهی که گفتم و رو مختصر خدمت عزیزان ارتباط رو بازگو کرد و ما میفرستیم با انبیاء الهی کتاب را و این میزان ها را که این ها معیار سنجش هست دیده میشن در وجود این ها اگر شما را به هر چی دعوت میکند کتاب ببینید اگر به عدل دعوت میکند عدل مجسم اگر به جود دعوت میکند جود مجسم اگر به عبادت دعوت میکند عبادت مجسم اگر به شجاعت شجاعت مجسم به هر چی دعوت میکند عینیت اون و الگو و باز در این حال به تعبیر و امروزی استاندارد اون رو ببینید چی کار ببینید نمونه کار چیست و چی میشه این جمال و این شکوه و این عظمت این میزان قرنها هاست اندیشه صاحبان فکر رو متحیر کرده است و به خود جذب کرده است از اون جملات و عزت میفهمودن که گاهی در اون ابیات غم‌انگیزی که وجود مقدس صدیقه طاهر سلام الله علیه ها که تشبیه به ناقه صابه در حق امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب با علی بهترین معجزه پیغمبر مکرم اسلام پس از قرآن کریم یعنی تعبیری با جرأت عرض می کنم در کنار قرآن علی است چون قرآن ناطق است ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین چیست هدن للمتقین جز وجود مقدس امام المتقین این کدوم کتابه زهان کم کتاب لا ریب هدن للمتقین فرمود لیقوم الناس بالقسط خب ما بخش اول رو گفتیم و وقت من تمام شد انشاءالله ادامه و اون لیقوم الناس بالقسط حالا این کتاب و این میزان می آید که چه بکند چه شوری بپا کند و چه نتائجی حاصل شود از این آمدن انشاءالله خدمت سروران و معظم در نوبت آینده به سمع مبارکتون خواهیم رسوند خداوند سبحان دلهامون با نورانیت قرآن میش از بیش منور و زین بگردانه دستمون از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردانه فهم دوائب قرآن رو روزی و نصیب ما بگردانه ما رو قرآنی زنده بدارد و قرآنی بمیرانه صلوات الله حیفم میاد دیگه من حال با توجه به تزیین و نورانیت محفل به نام نامی وجود مقدس امیر المومنین دیگه حیفم میاد که جای دیگری بریم و اینکه ایام متعلق به حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام دیگه اینو در مباحث قبلی هم من مکرر عرض کردم و هر ساله میگویم در ابتدای ماه ذوالقعده که چی بگیم و چقدر سپاسگزار باشیم الطاف حضرت باری تعالی رو چه نفس کشیدن در این ایام رو قسمت و روزی ما در این شهر کرده است که ولو همسایه خیلی هم میشتیم متاسفانه، اما همون که میگردیم در حال پروانه ایگاه میشرقیم چرکی میزنیم و این خیابان و خیابان باز چشمون به گنبد نازنین وجود مقدس حضرت سامنه هنجز میفته شفت اتکانی در ما در این ماه خوش زلقه و برکت معنویت و قداست او ایجاد شدن حالا و اما نگه در این حال نامهمی و مؤمنین بارده شد. من ارزو کنم که منزل نامه همون کتاب و بدن هر کجای مراکل نگاه کنیم میزان هست، فکر میزان هست، منطق او میزان هست، شجاعت او میزان هست، عدالت او میزان هست، مردم داری او، همه چیز اینجوری هم که گفتیم الان الذین یبخلون و یأمرون الناس، اونم شیرینی اون رو اشاره کردیم از دست با کفایت او نظام هست. چون بله کارمان جایی چکه شما زمانی از این کردن به دوستانی که اگر در میدان جنگ هم شمشیر حریف و هماورد از دست او خارج میکنند و میشکنند و دست رو دراز میکنند به نزد پسر عبی طالب که علی بده شمشیر رو برای او حواله میکنند، دیگه اینها نمی کن که با معیارهای دیپلماتیک و سال اینها قابل گنجش گنجایش و تفسیر نیست. اینا با شخصیت علی قابل تفسیر است، با شخصیت امیر المؤمنین قابل تفسیر است که با اونجا بکشد که تیق هم به دشمن ببخشاید در میدان نبرد. دیگه این انسان بروش طبیعی است که دیگه و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء. این دیگه طبیعی است که در بخانه رو بزند بگد که علی جان در بخانه رو میکوبد، میگوید که اسیری از سرای مسلمین، بگوید فاطمه جان آنچه در صفحه هست کرد، فاطمه یا بن سید الامینی یا بنت خیر الناس اجمعینی اما ترین البالس المسکینی. زهرای مزیه اون چه در خانه هست جمع کن، سفره را جمع کن بگو باشد شب دوم هم باشد شب سوم هم باشد، پیغمبر نگاه کند روز بعد شکمهای فرورته این عزیزان خدا رو ببیند، سرش معاصمان بلند کند که خدای اللهم نه ها و اهل بیتی و ادرتی، اینا اهل بیت منم ادرت منم، نازل شد که بر فرق مبارک امیر المؤمنین تاج بیاید که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا صلی الله علیکم یا اهل بیت.